ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کوموله دست داشتن در حمله روز جمعه به سفارت ایران در پاریس را رد کرد. 6 پناهجو از جمله یک ایرانی خود را در زندانی در اتریش آتش زدند. محمد جواد ظریف تهدید به افزایش غنی‌سازی اورانیوم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یکی از سخنگویان کوموله در گفتگو با رادیو فردا دست داشتن این گروه در حمله به سفارت ایران در پاریس را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه مدعی شده بود که اعضای حزب کوموله به ساختمان سفارت ایران در پاریس حمله کردند. با این حال علی رنجبری نماینده گروه کوموله در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را رد کرده و میگوید که این افراد پس از شرکت در تجمع اعتراضی کردها در نزدیکی سفارت ایران به صورت خودجوش به سوی سفارت رفتند و حتی از اعضای حزب کوموله نیستند.
این از طرف کوموله اصلا سازماندهی نشده، بیشتر از طرف آدمای خودجوش بوده که بیشترشون هم مستقل بودن، عضو حزب ما و هیچ حزب دیگه ای نبودن. منتها برای ما قابل درکه که احساسات جوانان کور خصوصا به دنبال اعدامای اخیر جریحه‌دار شده.
بهرام قاسمی همچنین از دستگیری تعدادی از مهاجمین توسط پلیس خبر داده بود که نماینده حزب کوموله آن را رد می‌کند. هفته گذشته 3 زندانی کرد در ایران اعدام شدند که از جمله اتهامات یکی از آنها عضویت در حزب کوموله بود. این اعدام‌ها همراه با حمله سپاه پاسداران به دفاتر احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق سبب شد تا روز جمعه در شهر پاریس یک تجمع اعتراضی در نزدیکی سفارت ایران برگزار شود. ایران گروه کوموله را یک حزب تروریستی و ضد انقلاب می‌داند. پلیس اتریش میگوید 6 مرد پناهجویی که تقاضای پناهندگیشان رد شده است خود را در سلولشان آتش زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان این افراد تشک و رختخواب خود را در زندان به آتش کشیده و دچار جراحات جدی شدند و در حال حاضر در بیمارستان به سر میبرند. یکی از این 6 مرد ایرانی است و باقی ملیت افغانستانی دارند. سن آنها نیز بین 18 تا 31 سال گزارش شده است. بر اساس گزارش پلیس اتریش 14 تن دیگر از جمله افراد نیروی پلیس نیز در پی این اتفاق بستری شدند. دولت اتریش که شامل حزب راست افراطی آزادی است از زمان روی کار آمدن در این کشور در سال گذشته سیاست رد پرونده های مهاجرتی را به اجرا گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه‌اش در قبال ایران و بازگشت تحریم‌ها ادامه دهد، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. آقای ظریف روز شنبه در گفتگو با مجله اینترنتی اشپیگل آلمان میگوید اروپایی‌ها و باقی امضا کنندگان برجام باید طوری عمل کنند که تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر ایران جبران شود. به گفته محمد جواد ظریف اگر تعادل میان آنچه ایران به دست می‌آورد و آنچه از دست می‌دهد بر هم بخورد، ممکن است تهران وارد عمل شود. آقای ظریف خروج از برجام و توقف اجرای بخشی از تعهدات را از جمله اقدامات متقابل ایران توصیف کرده است. پس از خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام در اردیبهشت و بازگشت تدریجی تحریم‌ها، طرف‌های اروپایی به ایران وعده دادند که دست به اقدامات جبرانی بزنند و برجام را همان گونه که بود حفظ کنند. موج دوم از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران که سیستم بانکی و نفتی را هدف قرار داده روز 13 آبان آغاز می‌شود. و خبر دیگر این که محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آبی میگوید ورودی آب به سدها در سال جاری نسبت به سال قبل 33% کاهش یافته و شرایط سدها در حال حاضر بحرانی است. شما شنوندگان رادیو فردا میتونید خبرها و گزارش بیشتری رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی دریچه خواهید بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد میشل باشله، کمیسر عالی جدید حقوق بشر سازمان ملل، از اعدام‌ها و بازداشت‌ها در ایران. ادامه محرومیت از تحصیل جوانان بهایی در نتایج کنکور سراسری امسال و بازداشت چند فعال مدنی در استان کردستان در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 39مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه 19 شهریور ماه کار خود را در ژنو آغاز کرد. شورایی که در آن موارد نقض حقوق بشر در کشورها بررسی می شود. کشورهایی از جمله ایران. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی به این سمت منصوب شده، در نخستین گزارش خود با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از اعدام 3 زندانی کرد و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان مدنی در ایران انتقاد کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر حضور دارد، در این باره میگوید:
ایشون خب بیش از همه روی مسئله مجازات اعدام تاکید داشتن. از یک نظر استقبال کردن از اینکه خب در رابطه با مواد مخدر تعداد اعدام ها کم شده، ولیکن در مورد میزان بالای اعدام کم مکان تاکید داشتن. از جمله اینکه 2 روز قبل از اینکه گزارش رو بدن، یعنی روز شنبه، 3 زندانی کرد ایرانی اعدام شدن و خب در فاصله خیلی کوتاه عکس العمل نشون دادن. قبل از اون 2 گزارشگر ویژه در رابطه با خطر اعدام اونها در روز جمعه بیانیه رو صادر کرده بودند. در رابطه با مسئله اعدام نوجوانان ایشون برخورد کردن و همین که مدافعان حقوق بشر و وکلا دستگیر شدند.
همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری سال 97، امسال هم مانند سالهای قبل ده‌ها تن از جوانان بهایی به دلیل اعتقاداتشان از ورود به دانشگاه محروم شدند و هنگامی که به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند، باز هم با پیامی تکراری مواجه شدند مبنی بر نقص پرونده و آدرسی که می توانند به آن مراجعه کنند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید:
هرچند امیدی برای تغییری وجود داشت که امسال ما روند منع تحصیلامون کمتر باشه، شرایط برای شهروندان بهایی بهتر باشه، اما اون چیزی که رخ داد این بود که همچنان شهروندان بهایی وقتی به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردن متوجه این شدن که همچنان شهروندان بهایی محروم از تحصیل هستند. اینکه امسال حدود 34 نفر حالا ما شناسایی کردیم، اما روندی که بحث منع تحصیل بوده پس از انقلاب بوده، در سال 1359 شروع شد و در سال 1369 موضوع رسمی تر شد و تا الان بیش از 100,000 شهروند بهایی از تحصیل محروم شدند. مشاهده این هستیم که فقط صرفا به دلیل عقیده و باور مذهبیشون که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی جزء ادیان رسمی نیستند، به همین دلیل محروم از تحصیل شدند و ما شاهد این روند تبعیض‌آمیز هستیم.
همزمان 5 شهروند بهایی ساکن شیراز هر کدام به 1 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شدند. این حکم به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز صادر شده. فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید آبدی و ادیب حق پژوه به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه در نه تنها سالهای گذشته بلکه دههای گذشته صدها بهایی در ایران به اتهامهای کاملا غلط و بی اساس دستگیر شدن، زندانی شدن و محکوم شدن و متاسفانه محکوم شدن. این چند نفر در شیراز هم دوباره در حقیقت تلاشی دیگه برای آزار اذیت کردن بهاییان فقط به دلیل اعتقاداتشون هست.
در پی اعتصاب در مناطق کرد نشین در اعتراض به اعدام 3 زندانی کرد و حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان توسط سپاه، 9 فعال مدنی در مریوان روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که 7 تن از این افراد پس از 1 روز آزاد شدند، اما سوران دانشور و آرام فتحی همچنان در بازداشتند. همزمان سریا خدری فعال حقوق زنان هم در سنندج بازداشت شده است. رزگار بهاری خبرنگار آژانس خبری موکریان درباره این بازداشت ها میگوید:
پی اتفاقات اخیر در شهرهای کردستان که انجام شد، یک سری فعال سیاسی بازداشت شدند یا احضار شدند. تعداد 9 فعال بازداشت شدند در شهر سنمریوان و همچنین یک فعال ملی مذهبی در سنندج به دادگاه شورای روحانیت فراخوانده شدند. آقای سوران دانشور و آقای آرال خصی به بازداشتگاه سپاه منتقل شدند و ما بعدین آزاد شدند.
مادر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار موافقت او با مرخصی درمانی فرزندش شد. عذرا بازرگان در نامه خود نوشته که فرزندش با بیماری در کنج زندان اوین روزگار خود را می‌گذراند و از درمان محروم است. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 3.5 سال پیش زندانی است به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی و توضیحاتی درباره وضعیت این فعال حقوق بشر:
نرگس 3 سال مرخصی نرفتی، هر روزی دستگیر شده. این حالت یه تنبیه در حقیقت، چون حتی مرخصی داره. خواسته ما آزادیه، چون نرگس چیزی نگه فعال حقوق بشر فعالیتی نکرده که بره زندان. مثل همه فعالان دیگه حقوق بشر یا فعالان مدنی حقشون زندان نیست، واقعیتیه. نرگس برای فعالان مدنی فعالیت کرده و برای دیگران که به حقشان برسن و به خاطر این مجازات شده. لااقل مطابق قوانین برخورد کنن. و یه مسئله مهم این هست که بیماری های نرگس خطرناکه، نباید با اهمال، هیچ نوع اهمالی مثل معلول سازیش برن. ببینید آمبولیه ریه، تشنج عضلانی، فلج عضلانی دوباره بعد 2 سال برگشته و نرگس رفته بیمارستان. اگر بیاد مرخصی، شاید در یک مرخصی استعلاجی بشه این بیماری رو جلوش گرفت.
و چند خبر کوتاه. در پی صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان دانشجویی، علی آقا علی خانی دانشجوی دانشگاه قزوین هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن مطالبی در اینستاگرام در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه زندان محکوم شد. وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، از بازداشت هادی کریمی، درویش گنابادی ساکن روستای دشتی در استان اصفهان خبر داد. اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، معاون و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به ترتیب به 6.5 سال و 4 سال زندان محکوم شدند. اتهام اسفندیار رحیم مشایی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های قضایی عنوان شده و علی اکبر جوانفکر هم به اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خواستار تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شد که بهمن ماه 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. قوه قضاییه اتهام این فعالان را جاسوسی عنوان کرده، در حالی که وزارت اطلاعات چندی پیش اعلام کرد در پرونده این افراد مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. سعید اسدی، مدیر تئاتر شهر، و مریم کاظمی، کارگردان نمایش رویای شب تابستان که روز یک شنبه بازداشت شده بودند، پس از 1 روز با وثیقه آزاد شدند. علت این بازداشت انتشار تیزر تبلیغاتی تئاتر رویای شب تابستان عنوان شده که در آن صحنه‌هایی از رقص وجود داشت. خالد حسینی و مظفر صالح نیا، دو فعال کارگری، و مختار زارعی، فعال مدنی در سنندج که هفته پیش بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شدند. عبدالله بزرگزاده، فعال مدنی اهل استان سیستان و بلوچستان، هم پس از حدود 3 ماه بازداشت، روز 18 شهریور با وثیقه آزاد شد. او اواخر خرداد ماه در پی شرکت در تجمعی در اعتراض به تجاوز به زنان در ایران شهر بازداشت شده بود. و بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری، هم پس از بیش از 3 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.